رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. وزیر امور خارجه روسیه میگوید جامعه جهانی در حال حاضر مسئله اعتراف حکومت طالبان را بررسی نمیکند. در حاشیه یکی از نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز 25 سپتامبر سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت که موضوع کاهش تحریم ها نسبت به طالبان در شورای امنیت این سازمان مطرح نشده است. با گفته او از کسی نیز در نشست شورای امنیت نشونید است که خواستار برداشتن تحریم ها نسبت به طالبان شده باشند. روسیه یکی از پنج عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد است. طالبان ادعا دارند که روند به رسمیت شناختن حکومت آنها به زودی از سوی برخی کشورها آغاز خواهد شد. با گذشت نزدیک به دو ماه از تصرف افغانستان هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. طالبان از تصمیم سازمان ملل متحد که به آنها اجازه سخنرانی در نشست سالانه مجمع عمومی این سازمان را نداده است نارضایی کردند. قبلا طالبان پیشنهاد کردند که نماینده آنها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند، ولی درخواست آنها قبول نشد. حالا قرار است نماینده حکومت پیشین افغانستان در این سازمان سخنرانی کند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال یک بار برگزار می شود و نمایندگان کشورها در آن موضوعهای مهم جهان را مطرح میکنند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در قطر که از جانب حکومت این گروه به حیث نماینده آنها در سازمان ملل متحد پیشنهاد شده است، به بخش دری رادیو آزادی گفته است ما حمایت مردمی داریم و این سازمان ما را باید به رسمیت بشناسد. قبل از این دفتر مطبوعاتی سازمان ملل متحد خبر داد که در مجمع عمومی غلام محمد اسحاق‌زی نماینده حکومت پیشین افغانستان سخنرانی خواهد کرد. طالبان که 15 آگوست بدون جنگ کابل را تصرف کردند هنوز از جانب هیچ کشور و سازمان به رسمیت شناخته نشدند. در هر روزی یک هفته اخیر در روسیه بیش از 800 نفر از کووید 19 می فوتند. شماره گرفتاران به این ویروس از ماه آگوست تا کنون روزانه از 20,000 بیشتر است. از همه بیشتر در مسکو و سنت پترزبورگ به کرونا ویروس گرفتار می شوند. از ابتدای آغاز پاندمی از کووید 19 در روسیه بیش از 200,000 نفر فوتیده است. در تاجیکستان در یک هفته اخیر مقامات می گویند هیچ حالت نوی گرفتاری با کرونا ویروس را ثبت نکردند. کارشناسان به این باور ندارند و مقامات تاجیک را به پنهانکاری عیبدار می کنند. روزی 26 سپتامبر در آلمان انتخابات پارلمانی برگزار می شود که پس از 16 سال بار اول در آن انگلا مرکل صدر اعظم این کشور شرکت نخواهد کرد. سال 2018 انگلا مرکل از رهبری حزب اتحاد مسیحی دموکراتیک کنار رفت و اعلان کرده بود که پس از ختم دوری چهارم رهبریش از سیاست کنار می رود. در آلمان صدر اعظم را که کشور را رهبری می کند شخصا انتخاب نمی کنند، بلکه رهبر حزب به این مقام می رسد که در پارلمان از همه بیشتر اعضایانش جای می گیرند. حالا برای این مقام 3 نامزد در آلمان رقابت می کنند که چندان معروف نیستند. شهرداری مسکو برای تولد هر طفل نوزاد در این شهر 20,000 روبل وعده کمک کرده است. برای چنین کمک سالانه تا 700 میلیون روبل پیش بینی شده است. در این باره خبرگزاری های محلی خبر دادند. خبرنگاران یک نشریه محلی در دیوارهای تولدخانه های شهر مسکو آویزه های را با چنین نوشتجات تبلیغاتی که به والدین هر کودک نوزاد 20,000 روبل پرداخت می شود مشاهده کردند. چنین اعلان در سامانه تولد در مسکو نیز دیده می شود که به زبانهای ساکنان کشورهای شوروی پیشین از جمله تاجیکی نیز ترجمه شده است. هنوز ماه فوریه سال 2020 حکومت شهر مسکو گفته بود که به والدین هر کودک نوزاد کمک پولی میدهند. در صورتی که یک زن دو یا سه طفل تولد کند آنگاه حجم کمک به مراتب بیشتر خواهد شد. پیشتر اکثرا مردان به مهاجرت میرفتند، ولی سالهای اخیر مهاجرت اویلوی از تاجیکستان به روسیه افزایش یافته است. کارشناسان میگویند محض شرایط های بهتری اجتماعی و امتیازها مهاجرت را به این کشور افزایش داده.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که با کارهای داخلی افغانستان مداخله نمی کنند.
ولی در این کشور برای حل تنش ها باید حکومت همه شمول با شرکت همه گروه های سیاسی و اقلیت های ملی و قومی تشکیل شود.
تاجیکستان همه گونه بی‌قانونی، زورات کشتار و غارتگری و ظلم و تعقیب را علیه مردم افغانستان قطعاً محکوم می نماید. متاسفانه سازمان های حامی حقوق بشر نسبت به پایمال گردیدن حقوق دیگر قوم و ملت های ساکن افغانستان، بخصوص زنان و کودکان، خاموشی را اختیار کردند و در این مورد سخنی هم بیان نمی کنند.
این باری چندم است که امام علی رحمان در مناسبت های گوناگون و موضوع افغانستان دخل نموده و تشکیل حکومت فراگیر در آن کشور تاکید می کند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. امام علی رحمان که 24 سپتامبر به طور آنلاینی یا مجازی در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی میکرد، بار دیگر از تحولات اخیر در افغانستان نگرانی کرد و آن را تهدید جدی به امنیت و ثبات منطقه خواند.
چنانکه در حادثه های ولایت پنشهر افغانستان ما شاهد نقص فاجعه‌بار حقوق بین المللی انسانی گردیده استاده ایم. با مردم پنشهر دسترسی به آزقواری، دیگر مواد مورد نیاز اولین درجه، اینچنین کمک های بشر دوستانه بسته شده. حتی نیازهای تخصصی سازمان ملل متحد و کمیته بین المللی صلیب سرخ تا حال نمی توانند جهت اجرای عهده‌داری های بشر دوستانه خود به منطقه پنشهر وارد شوند.
محور سخنرانی آقای رحمان در نشست امساله سازمان ملل متحد تحولات اخیر افغانستان بود و او گفت تاجیکستان با این کشور صدها کیلومتر مرز مشترک دارد و وضعی پیش آمده دوشنبه را به طرف گذاشتن نمیتواند. او طالبان را به اجرا نکردن وعده هایشان در زمینه تشکیل حکومت فراگیر متهم کرد. گروه تندرو طالبان روز 15 آگوست پس از فرار اشرف غنی وارد کابل شد و نظارت افغانستان را به دست گرفت. این گروه وعده داده بود که در افغانستان با شرکت همه گروه های سیاسی و اقلیت های ملی و قومی حکومت فراگیر تشکیل می کند. طالبان حدود 3 هفته قبل حکومت خود را اعلان کرد که اکثر مطلق اعضای آن نمایندگان یک قوم و یک گروه می باشند. این امر انتقادهای بین المللی و منطقه ای را به میان آورد. اما طالبان حکومت خود را همه شمول می دانند و می گویند که آن در حال تکمیل شدن است. رئیس جمهوری تاجیکستان در سخنرانی خود از سازمان ملل متحد همچنین به سازمان های حقوق بشر تاخت و از خاموشی آنها در برابر پایمال گردیدن حقوق دیگر قوم و ملت های افغانستان انتقاد کرد. او از جمله به حادثه های اخیر در پنشهر اشاره کرد که به گفته او طالبان دست به قتل ها زده مردم را از دسترسی به مواد خوراکواری و برق و اینترنت محروم کردند. رئیس جمهوری تاجیکستان وضع به میان آمده را باعث بیشتر شدن رویارویی های قومی و اتنیکی در افغانستان دانست و گفتگوهای فراگیر با شرکت همه قشرهای جامعه افغانستان را از شرط های اساسی ثبات در این کشور خواند. امام علی رحمان بار دیگر تاکید کرد که تاجیکان افغانستان است که بیش از 46% اهالی این کشور را تشکیل می‌دهند، برابر دیگر قوم‌های این کشور حق دارند در امور دولتداری جایگاهی شایسته داشته باشند.
گروه‌های گوناگون تروریستی با استفاده از وضع ناستوار نظامی و سیاسی در افغانستان موقع خود را فعالانه مستحکم کرده ایستاده‌اند. ما شاهد از محبس‌ها آزاد شدن هزاران اعضای داعش، القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی گردیدیم. یعنی جای دیگرانی و تأسف است که امروز افغانستان در راه دیگر باره بلانه تروریسم بین المللی تبدیل یافتن قرار دارد.
آقای رحمان همزمان از تقویت گروه های تونگرا چون داعش و القاعده نگرانی کرد و گفت که امروز افغانستان در راه بسیار خطرزای دیگر باره به لانه تروریسم بین المللی تبدیل یافتن قرار دارد. او کشورش را خط پیش مقاومت با تروریسم و افرادگرایی و تونگرایی دانست و در این رابطه خواستار کمک جامعه جهانی شد. اخیراً برخی از مقامات کشورهای غربی هم از بازگشت القاعده به افغانستان نگرانی کردند. از جمله یکی از مقام‌های بلندپایه امنیتی آمریکا گفت که احتمال دارد در 2 سال آینده گروه دهشت افغان القاعده در افغانستان به طور گسترده فعال شود. از سوی دیگر هم اکنون گروه دولت اسلامی یا داعش در قسمت های از افغانستان فعال شده است و روزهای اخیر چند عملیات انتحاری ضد طالبان انجام داد. تاجیکستان از کمترین کشورهای منطقه است که همه گونه گفتگو با گروه طالبان را رد کرده، آنها را به وعده خلافی و پایمال کردن حقوق دیگر ملت های افغانستان متهم میکند. هرچند رهبریت طالبان که بیش از یک ماه از نظارت بر کابل را زیر دست دارند، این انتقادها را رد میکنند.
اولی محبوسان بر اساس قانون افروز 21 سپتامبر از زندان یاوان و محبس زنان نارک آزاد شدند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. قانون درباره عفو بخشیده به 30 سالگی استقلال تاجیکستان قبول شد. در نظر است که تا 2 ماه آینده بیش از 10,000 نفر از زندان بازداشتگاه‌ها آزاد شده، جزای قریب 6,000 کس دیگر کم کرده شود. مسئولان حکومت ناحیه یاوان روز 22 سپتامبر بر رادیو آزادی گفتند یک روز پیش 605 نفر را از زندان رها کردند. یک محبوس زندان زنانه نارک گفت روز گذشته او و ده ها زن دیگر را بر اساس قانون عفو آزاد کرده در شهر دوشنبه به دست پیوندانشان سپاریدند. مسئولان زندان شهر باختر مرکزی ولایت ختلان گفتند روز گذشته چند نفر از محبوسان را آزاد کردند ولی شماره آنها دقیق نیست. در سرریاست اجرای جزای جنایی یا اداره زندان‌های وزارت عدلیه به خبرنگار رادیو آزادی گفتند تا 2 روز آینده آزاد کردن زندانیان از محبس معروف به یکم سوئیس که دوشنبه هم آغاز می‌شود. قانون در برای افروز 6 سپتامبر امسال از سوی وکیلان مجلس نمایندگان قبول شد. عبدالفتاح شریفزاده سخنگوی پرزیدنت تاجیکستان روز 22 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت قانون عفو 8 سپتامبر از سوی رئیس جمهوری امضا شده، 9 سپتامبر در مطبوعات دولتی نشر و از آن زمان به اجرا درآمده است. قانون عفو نسبت به 16,000 کس تطبیق خواهد شد، از جمله بیش از 10,000 نفر از زندان و بازداشتگاه ها آزاد شده، گناه قریب 6,000 دیگر را کم میکنند. بر اساس قانون عفو زنان، شخصان نابالغ، مردان از 55 سال بالا، معیوبان گروه های یکم، دویم، سیم، شخصان دارای گرفتاری بیماری های وزنین، افرادی که مکافات دولتی دارند و شخصان خارجی از ادای جزا آزاد کرده می شوند، ولی در این میان آنهایی که جرم های سنگین صادر کردند، از جمله خیانت به دولت و یا با زورآوری قصد نمودن حاکمیت شامل قانون عفو نخواهند شد. سال 2019 به مناسبت 25 سالگرد قبول کنستیتوسیون تاجیکستان قانون عفو قبول شده، 20,000 نفر را فرا گرفته بود. آن زمان ادعای از وجود مواردهای فساد هنگام تطبیق قانون عفو و برخی از زندانیان آزاد شده از نبودن جای کار شکایت داشتند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی میابید.
دادگاه در بادکنده قرغزستان سه شهروند تاجیک تبار این کشور را به زندان محکوم کرد. دادگاه اکمل جان ایسایف را 15 سال و ایوب جان اورونوف و امان جان بابا جانوف را 8.5 سالی روانه محبس کرد. دادگاه ناحیه لکلک روز 21 سپتامبر در مرافعه اخیر خود شهروندان تاجیک تبار را به صادر کردن جنایت هنگام نزاع مسلحانه ماه اپریل در سرحد تاجیکستان و قرغزستان گناهگار کرده است. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه می کنم. دادگاه اکمل جان ایسایف را با گناه عبور غیر قانونی مرز، قاچاق مواد مخدر و غارتگری 15 سال و ایوب جان اورونوف و امان جان بابا جانوف را با گناه عبور غیر قانونی مرز و غارتگری 8.5 سالی به زندان محکوم کرده است. پیوندان بعضی از آنها گفتند با حکم دادگاه راضی نیستند و برای بازبینی آن شکایت خواهند برد. دیگران گفتند خلاصه خود را بعد از گرفتن متن حکم بیان می‌دارند. عیدبر شوندی دولت روز 15 سپتامبر از دادگاه طلب کرده بود که به آنها مجازات به مهلت 20 سالی زندان تعیین کرده شود. بنا به سندهایی که پیشتر رادیو آزادی دسترس کرده بود، این افراد به خیانت به وطن نیز گمانبر شده بودند. میسره ایسایف و خواهر اکمل جان ایسایف که در دادگاه حضور داشت، روز 21 سپتامبر به رادیو آزادی گفت این ماده از پرونده برادرش و دو نفر دیگر برداشته شد. پیشتر وکیل مدافع پیشنهاد کرده بود که با دلیل تصدیق نشدن ماده قاچاق مواد مخدر نیز از پرونده اکمل جان ایسایف برداشته شود، اما نماینده دادستانی و دادگاه قبول نکردند. میسره ایسایف میگوید اکمل جان در سخن اخیری خود گفت غارتگری و قاچاق مواد مخدر نسبت به برادرش تهمت است و با ساختکاری به گردنش بار کرده شده است. دادرس توجه نکرد. باور دارم آنها را برای تاجیک بودن جزای سخت دادند.
البته میکنیم مراجعت. آخر ناحقانه این یک سال نباشد، دو سال نباشد، یک عمر اوتوریزات این ناحقانه خیلی خیستن و میخیلی کردن. هم میکنیم نرکوتیک ناحقانه این مادری پیش استفاده برده.
کامل جان اورونوف پدری ایوب جان یکی از محکوم شده ها گفت در مرافعه روز سه شنبه حضور داشت، ولی پس از گرفتن متن حکم نظر خود را بیان می دارد. هفته گذشته دادگاه ناحیه لیلک دو شهروند تاجیکستان عبدالرازق قهاروف و اسکر یونسوف را با گناه جنایت علیه صلح و غارتگری به حبس ابد محکوم نمود. در پی مناقشه مسلحانه 28 و 29 اپریل امسال در سرحد تاجیکستان و قرغزستان از دو طرف 55 نفر کشته، 10 نفر زخمی و 10 منزل سوخته و ویران شدند. نیروهای دو کشور یکدیگر را به آغاز جنگ گناهگار میکنند. دادستانه های کلی دو کشور در پیوند به حادثه پرونده کشاده تحقیق را آغاز کرده بودند، اما تا هنوز نتیجه آن را اعلان نکردند. تاجیکستان با قرغزستان 970-980 کیلومتر مرز دارد که از این تنها 519 کیلومتر مشخص و نشانه گذاری شده است. همه ساله در منطقه های بحثی مرزی دو کشور با سبب های گوناگون از جمله بر سر تقسیم آب مناقشه سر می زند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
گروه از رانندگان ماشین های بارکش نزد خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات جمع شده از دسترسی اجازه‌نامه سفر و قیمت بودن نرخ آن نگرانی کردند. در این باره من علیشه ظریفی گزارش می دیم. آنها با این را خواستند توجه مقامات را به مشکلشان جلب نمایند.
از شکایت کنیم که یک چی ارزان شد. ما بارکدگی ماشین های بارکدگی همجا همه خوب، هزار و هزار ماشین ها خوب، یک تیر کرنتی برای همین ماشین ها 350 دلار. باز می فهمیم همین از 35 دلار گفتستیان. ما نفهمیدیم که 35 دلار بود است، ما تا 400 دلار خریداری کردستیم. همین هم می خواهیم که یک میارد ببیارن نرخی اساسی تمامی جو اجازت نموش ارزان از تاجیکستان قیمت.
طبق مقررات وزارت نقلیات تاجیکستان اجازت نامه سفر را به جمعیت یا شرکت های خدمت رسان پیشنهاد میکند و راننده ها این سند را از آنها میخرند. راننده ها شکایت دارند که اگر یک ماه پیش آنها از شرکت های اجازت نامه عبوری قلمرو دیگر کشور را با نرخ 35 تا 50 دلار دسترس میکردند، پس حالا آن کم یافت و نرخش هم تا 300 400 دلار بالا رفته است.
از اومدیم درجه نرخش میگن 84 سومون، بعضی ها تا 400 دلار نرخ همین را بالا بردیم، با همون هم مشکل دریافت کردن نمیتونیم. همین چیزه ماشینای خارجی اومده باری ما رو با نرخ ارزان برده سود است، ما حجت ما قیمت راس خود ما کلون.
راننده ها از آن نگرانی دارند که تا مرز ازبکستان می روند، اما با دلیل نداشتن اجازت نامه عبور قلمرو این کشور در مرز با مشکلی های گوناگون روبرو می شوند.
ماشین ازبکستان بار میارن بار تاجیکستان، ما میرم در ترکیه 20 روزی خو میرم که ما دا بار نمیکنن. ماشین ازبکی دا بار کیسه ما دا بار نمیکنن که برای که ما دا از والا قیمت می خریم 400 دلار کارنت مون 400 دلار تیر می اجازت نامه ای که نه 400 دلار ها که نمی چیز می خرم این پاپکا را دی همین نرخ دولتیش چند پول های 35 دلار ها که.
به قول راننده ها پاندمی های کووید 19 به کارشان تاثیر بد گذاشته است و با وجود این مقامات به جای سبوکی مسئله دسترسی به سندهای لازمه را مشکل کردند.
قریب هزارو ماشین خوابند در شرکت ها، برآمده نمیتونیم. برای ما را از روسیه، از خارجه، از درون تاجیکستان، داخل تاجیکستان ماشین های بیگانه برده ایستادند. اگر در یک ماه هزار ماشین از تاجیکستان برآمد کنه، قریب 10,000 آدم خانواده از مشکلشون آسان میگرده.
در خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات گفتند طلبات برای برکشانی طریق قلمرو ازبکستان از سوی راننده ها یکبار زیاد شد که در پی آن مشکلی دسترسی به رخصتنامه یا اجازتنامه نیز به میان آمد. در این نهاد گفتند با ارزشی تا 100 سومونی اجازتنامه را دسترسی شرکت ها میکنند و آن نباید با نرخی تا 300-400 دلار به راننده ها پیشنهاد شود. در همین حال نماینده دو شرکت بارکشانی بین‌المللی بر رادیو آزادی گفتند نرخ اجازتنامه در موافقه با وزارت نقلیات دسترسی راننده ها میگردد. آنها نخواستند در روبروی دوربین آزادی صحبت کنند.
وزارت نقلیات تاجیکستان با ارسال نامه به همتایان قرغیزی خود خواستاری از سرگیری همکاری‌ها شده است، اما بیشکک تا به حال به این درخواست پاسخ نداده است. صاحب نظران میگویند که دوباره برقرار کردن مناسبت‌ها در همه سمت‌ها به درازا میکشد و در این امر مقامات بلندپایه قرغیزستان سببگار است، زیرا آنها میخواهند از تشنج روابط با تاجیکستان برای خود فایده سیاسی به دست آورند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. بسته شدن مرز میان قرغیزستان و تاجیکستان، راه ندادن دانشجویان تاجیک برای تحصیل در بیشکک، حکم ابد دو شهروند تاجیکستان در قرغیزستان، فشارهایی است که به گفته صاحب نظران بیشکک میخواهد از این اصول مشکلات داخلی سیاسی خود را حل کند. بعد از وقوع مناقشه خونین در مرز میان تاجیکستان و قرغیزستان در آخر ماه اپریل سال جاری که از هر دو جانب 55 کشته و ده ها منزل سوخته و خراب شده بر جا گذاشت، مقامات بیشکک همواره از فشنگ های نو بر ضد دوشنبه استفاده میکند. خندانگول دارا و سردبیر نقلیات، نشریه رسمی وزارت نقلیات تاجیکستان، بر رادیو آزادی گفت که چند ماه قبل مسئولان این وزارتخانه به همتایان قرغیزی خود با ارسال نامه رسمی خواستار برقرار ساختن همکاری ها شدند.
جانب وزارت مکتوب را با میکنند که برای دیپلماتیک از دو طرف دوزید یکان گفت نیستاید چشنده این مسئله دا.
در سفارت تاجیکستان در بیشکک بر رادیو آزادی گفتند که واقعا در زمینه دوباره عادی کردن رابطه های میان دو کشور تلاش های انجام داده می شود، ولی از ارائه جزئیات آن خودداری کردند. صاحب نظران تاجیک می گویند که سبب تشنج رابطه های میان دو کشور را باید در بیشکک جستجو کرد. پرویز ملاجانوف سیاست شناس تاجیک بر این نظر است که رهبریت عالی قرغیزستان به خاطر حفظ منفعت های سیاسی خود به تشنج رابطه ها اقدام کردند و گمان است که به این زودی بیشکک با بازگشت به وضع قبلی رابطه ها آماده باشد، گفت سیاست شناس تاجیک. شیرالی رضاییان تحلیلگری تاجیک میگوید که یک روز نه یک روز مناسبت ها دوباره خوب میشوند، ولی برای رسیدن به این امر وقت زیاد میرود.
این مسئله یک روز حل خودش نیابد، فقط همیشه باید کرد که به حالات طبیعی برگشتن مناسبت ها تمام راه ها بسته نشوند.
استاس پریچین سیاستشناس مسائل منطقه از روسیه بر این نظر است که تاجیکستان و قرغیزستان در حل قضیه بین خود دیدگاه های کاملا مخالف دارند، اما باید بگویم که جانب قرغیزستان علاکه برای پسی سر کردن این اختلافات قدم های گرفته است. صادر جباروف برای شرکت در همایش ها به دوشنبه سفر کرد و پیشنهاد های خود را به جانب تاجیکستان سپرد، اما از جانب دوشنبه تا حال قدمی جوابی را ما ندیدیم، گفت استاس پریچین. اما عبدالملک قادیروف تحلیلگری تاجیک بر این نظر است که جانب قرغیزستان در آغاز مناقشه مرزی در ماه اپریل در جنگ اطلاعاتی پیروز شد و به جهانیان تاجیکستان را در حمله به کشورش عیبدار کرد و در رابطه با خاموش بودن جانب تاجیکستان گفت
چه مقامات قدرتی باشد چه مقامات ملکی باشد، شفاف فعال کردن اونها همه وقت مشکلی بود، چون فرهنگ شفاف کار کردن در ما قریب که وجود ندارد.
این در حالی است که رئیس جمهور قرغیزستان در همایش اخیر سازمان پیمان امنیت دست جمعی در دوشنبه خواستار مداخله نیروهای این سازمان در حل مناقشه های مرزی میان کشورهای عضو این سازمان شد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
درود شنوندگان عزیز، برنامه دنیای اقتصادی رادیوی آزادی رو میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه، و مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز.
خلق بانک قزاقستان در تاجیکستان میماند و یا میرود؟ رئیس بانک ملی در این باره چی میگوید؟ 5 سال در پی بازگردان امانت خود، امانتگزاران تاج برام بانک میگویند پول خود را از مسئولان خواستند و توهین و تهدید شنیدند.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم قیوم عرصی اتا خواهد شنید.
مرکزی مطبوعات شرکت برق تاجیک میگوید که تاجیکستان انتقال نیروی برق را به افغانستان ادامه میدهد. ناظرجان یادگاری سخنگوی برق تاجیک در صحبت با رادیو آزادی گفت طبق سازشنامه با شرکت برشنا صادرات برق تاجیک به افغانستان طریق 2 خط صورت میگیرد. با گفته او در یک روز به مقدار 350 مگاوات برق را به افغانستان میفرستند. و افزود
بله، به افغانستان ما برق صادر کرده شدیم. برق یک چیز ضروری است که این نو و صحبت همه طلب دارن، برای همین ما برق صادر کرده شدیم و همون معیاری که همه وقت میدادیم باز این معیار به خاطر میشه.
تاجیکستان در اول امسال با شرکت برشنای افغانستان سازشنامه بسته بود که صادرات 1.5 میلیارد کیلووات ساعت برق را در نظر دارد. یادگاری میگوید نرخ 1 کیلووات برق از 3.5 تا 4.5 سنت مقرر شده است و آنها امید دارند که افغانستان شرط های قرارداد را ویران نمی‌کند. در گذشته در جریان درگیری های شدید میان گروه طالبان و نیروهای امنیتی افغانستان در ولایت بغلان، یک پایه خط انتقال نیروی برق بلند شدت ویران شده بود. در پی آن شهر کابل پایتخت افغانستان به کمبود نیروی برق روبرو گردید. حبیب عبدالله‌زاده سردار ریاست تنظیم انحصارات طبیعی در خدمات ضد انحصاری تاجیکستان میگوید بالاروی یکباره نرخ گاز مایع و بنزین در تاجیکستان به گران شدن نرخ آن در کشورهای صادرات کننده وابسته است. عبدالله‌زاده در یک صحبت با رادیو امروز گفت گاز مایع اخیرا در بازارهای منطقه در یک هفته 120 دلار گران شد که در 2 سال اخیر چنین بالاروی نرخ سابقه نداشته است. تاجیکستان اکثریت گاز مایع را از قزاقستان و بنزین سوزشواری دیزلی را از روسیه وارد میکند. عبدالله‌زاده میگوید در حالی که نرخ یک تانه گاز مایع در بازارهای منطقوی در ماه ینور 385 دلار بود، ماه اوگوست به 670 دلار رسید، یا که 74% افزایش یافت. افزایش نرخ در بازار کشورهای صادرکننده مواد سوخت به گفته او باعث گرانشوی آن در بازار داخلی تاجیکستان شد. حالا در فروشگاه های مواد سوخت تاجیکستان بنزین پر استفاده A92 با ارزش 10 سومانی و یا از آن زیادتر فروخته می شود. قیمت گاز هم به این حد رسیده است. اقتصاددان ها می گن بالاروی نرخ مواد سوخت به طور زنجیره‌ای به نرخ مال و محصولات و ارزش خدمات در کشور نیز تأثیر خواهد گذاشت. در روسیه پیشنهاد دارند که به مهاجران و خارجی‌هایی که با هدف بیشتر از 3 ماه ماندن به روسیه می‌روند کارت‌های پلاستیکی چیپ‌دار داده شود. بنا به پیشنهادی که رسماً در سامانه وزارت کارهای داخلی آن کشور نشر شده است، در کارت اطلاع شخصی شهروند خارجی از جمله نام و نسب و دیگر مشخصات جا داده خواهد شد. در این حجت همچنین ایزی انگشت شهروند خارجی ثبت می‌گردد. انتظار می‌رود که قرار وزارت کارهای داخلی روسیه روزی 29 دکبر امسال به اجرا درآید. به اطلاع رسانه‌های روسیه کارت پلاستیکی با مشخصات ذکر شده به مهاجران به مهلت 10 سال داده می شود. و در آخر، چین با مبلغ گذاری بانک آسیای رشد راه ماشینگرد هولبوک تیمورملک کانگور را تعمیر و تجدید میکند. کارهای تعمیر و نوسازی بعد 2 سال به اتمام میرسند. در این خصوص وزیر نقلیات تاجیکستان و نماینده شرکت چینی شرطنامه به امضا رساندند. مسافه عمومی را 60 کیلومتر و پهنایش از 7 تا 12 متر را تشکیل می‌دهد. این لایحه با تقریبا 68 میلیون دلار گرانت بانک آسیای رشد و بیش از 5 میلیون دلار سهم تاجیکستان اجرا کرده می‌شود.
کیو مرسی اتابود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی رو میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. خلق بانک یا بانک خلقی قزاقستان مسئولان بانک ملی تاجیکستان را خبردار کردند که از تصمیم بستن شعبه‌اش در شهر دوشنبه موقتا دست میکشند و به کار خود ادامه خواهند داد. قبلا 5 آگوست امسال ماموریت خلق بانک با نشر بیانیه گفته بود نیت دارد فعالیت شعبه بانک را در تاجیکستان اختیارا قطع کند چون ثمرآور نیست. حاکم خالق‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان روزی 7 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی در این رابطه چنین گفت:
مسئله بانک ملی بسیار خوب است اگر فعالیت کنند. بعد به معلومات چور یک چیز دیگه میرسونم که وای الکای رئیس ریاست خود خالق بانک از وای قزاقستان مکتوب نویسان به نام ما که موقتا یعنی که بسته شدن بانک رو موقتا باز دارید و بانک فعالیت خود رو در آینده دوام دادنید. این مکتوب ها و بانزم ایمان کردن. این مکتوبی که رسمان اومدگی از اون روحبریت خلق بانک قزاقستان.
این در حال است که خلق بانک یا بانک خلقی قزاقستان پیشتر اعلان کرده بود که از کشور می رود. صمد عمرزاقف که اجرا کننده وظیفه رئیس ریاست خلق بانک در صحبت بر رادیوی آزادی گفت سهمدار بانک بنابر سبب های اقتصادی تصمیم گرفته بود فعالیت آن را باز دارد.
Это было решение акционера, единственного акционера нашего банка. И это объясняется просто экономическими соображениями.
У мегуят ин тасмими сахамдори ягонаи банк аст. Сабабаш сирф иқтисоди аст ва баъд даромаднокӣ марбут аст. Он захираҳои техникӣ ва молиявӣ ки банк дар Тоҷикистон гузошта аст, боздеҳӣ кам доранд.
IT ресурсов, денег, финансовых ресурсов, то есть отдача низкая.
در همین حال یک کارمندی بلندپایه بانک با شرطی فاش نشدنی نامش تصمیم قطعی فعالیت آن را بر رنجش مالک بانک قزاقستانی ربط داد. او گفت سال دشوار 2020 که درآمدهای بانک کم بود، ماموران بانک ملی تاجیکستان بیش از 15 دفعه آن را تفتیش کردند. اما حاکم خالق‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان این ادعا را رد کرد و گفت
100% دروغ است که معلومات نیست. همگی یک بار تفتیش گزارندگی از بانک ملی در سال 2020 و موضوع وابسته به خواهش آنها که میخواستن مرکز کشند دو بار دیگر رفته دیدگیان دیگر یگان کس سنه سنجش کرده که نیستود دازم.
قزاقستان برای تاجیکستان شریک مهمی تجارتی است و پس از روسیه در خطر دوم میستد. 95% گندم و آرد، گاز مایع، روغن آفتاب پرست و دیگر محصولات نیاز اول را تاجیکستان محض از قزاقستان وارد میکند. از این رو برای صاحبکارانی که با واردات آرد و گندم و گاز به تاجیکستان مشغولند، فعال ماندن بانک قزاقستانی خیلی مهم است، چون توسط صورت حساب در این بانک می توانند مستقیم پول را به این کشور فرستند. قسمی از ساکنان هم به این بانک همکاری می کنند، چون می گویند دو این پول نقد خارجی دارد و بانکوماتهایش همیشه فعال و با اسعار نقد تامین است. نمایندگی خلق بانک در تاجیکستان که یکی از 15 بانک در کشور است، طبق معلومات رسمی 34 میلیون سومانی سرمایه آینوموی دارد. این بانک قزاقستانی از سال 2008 کارش را در تاجیکستان آغاز کرده است و 2 شعبه و 6 مرکز خدمت رسانیش در کشور فعال است. 3% امانت های کلی بازار بانکی تاجیکستان در خلق بانک گذاشته شده است. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم.
گروهی از مشتریان تاجیک پروم بانک میگویند برای مراجعه کردن به بانک ملی تاجیکستان در رابطه با پسندازهای خود مورد فشار روانی و تهدید قرار گرفتند، ولی نماینده رسمی بانک ملی این ادعا را رد کرد و گفت هیچ گونه بدرفتاری با این شهروندان صورت نگرفته است. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم میرزا نبی خلق‌زاد.
صالح حماسمد و رئیس کمیته امانتداران تاج پروم بانک به رادیو آزادی گفت مقصد او از ملاقات با نمایندگان بانک ملی دریافت پاسخ برای 170 مشتری تاج پروم بانک بود که کی سرمایه خود را دریافت خواهند کرد. این بانک بر هم خورده تا حالا 49 میلیون سامانه پسنداز مشتریانش را بر نگردانده است. وقتی به قبول معاون اول رئیس بانک جمال الدین نورعلیف در آمدیم با صدای بلند به ما صحبت کرد و گفت برای رفتارتان که خرج و مرج ایجاد میکنید همچون سبتش به وزارت کارهای داخلی مراجعه میکنیم. گفت سمدوا
روز چهارشنبه پیش نورعلیف رفتیم. پیش نورعلیف رفتیم بر آمدیم همه شیشتگی بود. خیلی ما نکنیسیم که رئیس بانک میایه یا نورعلیف. یکی میبینیم نورعلیف آمد. آمد نزدیک من روبری من شیشت. دیگرو خیلی کتاری من داشته بودن. نفره که از بانک بودن. همه خیلی به غضب طرف من نگاه کرد. همه خیلی گپو گفت که
تلاشای ما برای تماس با جمال الدین نورعلیف نتیجه نداد، اما موجود حسنوا سخنگوی بانک ملی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی شکایت مشتریان را رد کرد. ادعاهای مشتریان در مورد اینکه با آنها دغل رفتاری شده است و یا تهدید کرده شده است کاملا بیجا و نادرست است. محترم جمال الدین نورعلیف انسانی با تمکین است و به همه سوالهای آنها گوش داده راه حل را نشان داده است. در صحبت با آنها هیچ گونه زورگویی نشده است، برعکس برای حل مشکل آنها تمام چاره ها را می اندیشند و بانک ملی مسئول تقسیم اموال و دارایی های تاج پروم بانک را منصوب کرد که به مشکل امانتگذاران رسیدگی کند. خود مشتریان تاج پروم بانک بیشتر دغل رفتاری می کنند، بدون نوبت حرکت می کنند، قبولشان کنند. گفت حسنوا بانک ملی در ماه مارت امسال مهلت بازگرداندن امانت ها را 6 ماه دیگر دراز کرد و مشتریان نگرانند که مبلغ های خود را در یک ماه باقی مانده گرفته نمی توانند و مهلت باز تمدید خواهد شد. تاج پروم بانک در فوریه سال 2017 بسته شد، ولی اینک نزدیک 5 سال می گذرد که تا هنوز امانت مشتریان به آنها برگردانیده نشده است. موجود حسنوا سخنگوی بانک ملی تاجیکستان میگوید این ادعاها ناجا هستند و چنین حرف از زبان هیچ مسئول بانک صدا نداده است. وی همچنین ناراحتی مشتریان را بی اساس نامید و اظهار باور نمود که مشکل آنها به زودی حل خواهد شد، همان گونه که مبلغ های برنگردانده تاج پروم بانک از 174 میلیون سومانی در اول جریان برهمدهی تا به 49 میلیون کم شدند. حاکم خالق‌زاده رئیس بانک ملی در نشست خبری اخیر خود گفت مشکل در آن است که بانک های دوچار مشکل نتوانستند سری وقت دارایی خود را فروشند، اما بعضی از مشتریان این بانک ها میگویند مسئولین به دارایی های بانک نرخ گران میگذارند و در نهایت اموال به فروش نمی رود. مشتریان تاج پروم بانک میگویند کشالکاری در فروش اموال بانک آنها را نگران کرده است، همچنین با گذشت سال و ماه سرمایه آنها در نتیجه تورم قرب خود را از دست می دهد.
شنونده ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیا اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ میسپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
دلی خواهم که چون آبی نباشد، نمی خواهم دل پر کی نباشد، دلی خواهم که چون آبی نباشد، مثال چشم های کوه ساران مصفا اندرونی سی نباشد، مثال چشم های کوه ساران مصفا اندرونی سی نباشد. لیلا 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 همی خواند دلی تو، دیدی من را نمیداند دلی تو، مرا با خود همی خواند دلی تو، دیدی من را نمیداند دلی تو، دلم از عالمی روشن بماند اگر از من دمی ماند دلی تو، دلم از عالمی روشن بماند اگر از من دمی ماند دلی تو. کجایی سوز من آخر کجایی، حیات آموز من آخر کجایی، کجایی سوز من آخر کجایی، حیات آموز من آخر کجایی، شبم چون روز بود با تو همیشه، چو شب شد روزی من آخر کجایی. لیلا 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 لیلا.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. بازی‌های 19 تابستانه آسیایی ماه سپتامبر سال 2022 در شهر هنگژوی چین برگزار می‌شود. به اطلاع کمیته ملی المپیک تاجیکستان، در مراسمی که آن را کمیته تدارکات یک سال پیش از آغاز بازی‌ها در مرکز المپیک هنگژو دایر کرد، حسین المسلم مدیر کلی شورای المپیک آسیا ورزشکاران و کمیته های ملی المپیک کشورهای آسیا را برای اشتراک در این بازی ها دعوت نمود. راجا رند هیر سینگ رئیس کمیته هماهنگسازی شورای المپیک آسیا در پیام ویدیویی خود به شرکت کنندگان مراسم گفت دو سال اخیر بنابر پاندمی کووید 19 برای جهان آسان نبود، مخصوصا برای آمادگی به این بازی ها. اما به توفیل سعی و کوشش یک جایه آمادگی به هنگژو 2022 خوب جریان دارد. امیدوارم که بازی های آسیا مردم را روح بلند می کند و به آنها نیرو می بخشد. موضوع مراسم یک ساعته انتظاری نام داشت که امید مردم هنگژو، چین و آسیا را به موفق شدن بازی های 19 تابستانه آسیایی انعکاس می کرد. بازی های 19 تابستانه آسیایی از 10 تا 25 سپتامبر سال 2022 در هنگژوی چین، مرکز مضافات ژیان و 5 شهر مشترک برگزار می شود. مسابقات از روی برنامه بازی ها در 55 انشاءات ورزشی از روی 40 نمود جریان خواهد گرفت. مسابقه قهرمانی بوکس جهان میان مردان از 24 اکتبر تا 6 نوامبر امسال در بلگراد سربیا برگزار می شود. اولین بار در تاریخ 75 ساله اسوسیاسیون بین المللی بوکس هواسکاری ایبا با آنهایی که مدال می گیرند جایزه مالی سپرده خواهد شد. در این بار سامانه این سازمان خبر می دهد. بنیاد جایزه های قهرمانی جهان بین مردان در سربیا به مبلغ 2.6 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا مقرر شده است. برندگان مدال های طلا در هر وزن صاحب جایزه مالی به مبلغ 100 هزار دلار می شوند. به برندگان مدال های نقره 50 هزار دلار و به برندگان مدال های برنجی 25 هزار دلار تقدیم می گردد. پریزیدنت ایبا عمر کرملیوف گفته است این باری اول است که ایبا به برندگان مدال های قهرمانی جهان جایزه مالی می دهد و همین طور هم باید باشد. این مبلغ با در نظر داشت آمادگی ها برای رسیدن به قله بلند در مسابقه عالی ایبا سزاوار است. ما می دانیم که این اقدام برای مشتزن های ما منفعتی کلان خواهد داشت. آنها باید نه تنها در رینگ موفق باشند، بلکه خودکفا و شکوفا نیز باشند. کمیته بین المللی المپی از وز در اسوسیاسیون بین المللی بوکس اظهار نگرانی کرد و موقع قبلی خود را در مسئله حضور بوکس در برنامه بازی های المپی سال 2024 در پاریس بار دیگر تکرار نمود و این را در یک نامه به پرزیدنت ایبا عمر کرملیوف ارسال کرد. یادآور می شوم ایبا ماه ایون سال 2019 از جانب کمیته بین المللی المپی بنابر مسئله های مالی و داوری از مقام المپی خود محروم کرده شد. پهلوانی تاجیک صدر بویف در مسابقه بین المللی برای جایزه های پرزیدنت بلاروس در رشته سامبوی ورزشی صاحب مدال طلا گردید. وی در قوازمای نهایی در وزن 88 کیلو بر نماینده دیگر تاجیکستان شیرزاد نعمت‌اللهیف غالب آمد. شیرزاد با مدال نقره سرفراز گشت. این مسابقه عنعنوی بین المللی با شرکت بیش از 100 ورزشگر از 11 کشور در پایتخت بلاروس شهری مینسک برگزار شد. مسابقات آید به سمبای ورزشی میانی مردان و زنان، اینچنین در رشته سمبای رزمی میانی مردان صورت گرفت. محمود عبداللایف دبیر کلی فدراسیون سمبای تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی درباره شرکت سمباچیان تاجیک در مسابقات منبعده موسمی امسال چنین گفت:
ماهی اکتبر در شهر سالونیکی دولت یونان چمپیونات جهان بین جوانان نوارسان برگزار میگردد و آخرین مسابقاتی که در رشته سامبو در فدراسیون بین المللی این ماه نوامبر چمپیونات جهان بین بزرگسالان در شهر تاشکند جمهوری ازبکستان از 8 تا 12 یعنی که برگزار میگردد.
ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی آسیا آید به جیو جیتسو در شهر ابوظبی امارات متحده عرب 4 مدال به دست آوردند. در این مسابقه قطعوی حدود 500 ورزشکار از 19 کشور شرکت داشت. تاجیکستان را 3 نفر نمایندگی کردند. به اطلاع فدراسیون جیو جیتسوی تاجیکستان، معروف جان نظرزاده که در رقابت‌ها در وزن بیش از 94 کیلو به عنوان قهرمان آسیا دست یافت، با مدال طلا سرفراز گشت. نماینده دیگری تاجیکستان، ملیکا بابویوا، در سابقه زنان در وزن تا 45 کیلو 3 مدال، یک نشانی نقره و 2 برنجی گرفت. جیو جیتسو یک نوع محاربه آمیخته است که هم اصولهای گوشتی را دارد و هم اصولهای مشتزنی و کیک باکسینگ را. این نوع ورزش از ژاپن برخواسته به تدریج در سراسر دنیا گسترش یافته است. فدراسیون جیو جیتسوی تاجیکستان سال 2011 تشکیل شده است. حالا در کشور حدود 2500 نفر نورسان و جوانان با جیو جیتسو مشغولند که در بین آنها دختران هم هستند. آژانس جهانی ضد دوپینگ وادا امکان خارج کردن ماریجوانا را از رویخط داروهای ممنوع بررسی خواهد کرد. تحقیقات علمی این مسئله سال آینده گذرانیده می شود. واضح است که استفاده ماریجوانا حتما تا آخر سال 2022 منع کرده می شود. این سازمان در این باره پس از محروم شدن ورزشکار آمریکایی شاکر ریچاردسون از حق شرکت در مسابقات فکر کرده است. تشخیص دونده 21 ساله برای استعمال کانابیس نتیجه مثبت داده است. آمریکایی یک ماه از سبقت محروم شد و نتوانست در المپیاده توکیو شرکت ورزد. آن زمان برخی از متخصصان و ورزشکاران منع کردن این مواد را کهنه و بیفایده می حسابیدند. خود ریچاردسون اظهار داشت که وی بنابر حالت وزنین روانی پس از مرگ مادرش ماریجوانا را استفاده کرده است. ماریجوانا نام رسمی کانابیس یک داروی روانی است که از بنگدانه گرفته می شود. آن به بدن انسان با ماده های روانی در بنگدانه موجود بوده تاثیر می رساند. زمنان در تاجیکستان سازمان ملی ضد دوپینگ فعالیت می کند. رئیس این سازمان محمد شاه عبدالله‌زاده در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما مطابق نقشه فعالیت کاری و طلبات وعده بعد از برگزار نمودن یک دوره بازآموزی بین المللی، دوره های آموزشی برای راهبران، ماموران و کارمندان ساحه ورزش جمهوری تاجیکستان برگزار کردیم و همزمان با طلبات وعده توانستیم که سنجش را برای 20 نفر ورزشگر گذرانیم.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در رده‌بندی یا ریتینگ فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال دو زینه پایین شد و در بین 210 کشور در جای 118 قرار گرفت. در این فهرست مثل پیشین بلژیک جای اول را کسب نموده است. برزیلیا در زینه دوم و انگلیا در زینه سوم جایگیر شدند. تا تاجیکستان در بین کشورهای شوروی سابق از قزاقستان، ترکمنستان، لاتوی، لیتوا و مالدوا پیش است، ولی در میان کشورهای آسیای مرکزی پس از ازبکستان و قرغیزستان جایگیر شده است. روزهای 18 و 19 سپتامبر در شهر دوشنبه مسابقه جمهوریوی آید به گوشتی آزاد میان جوانان برای دریافت جایزه های برنده مدال نقره بازی های المپی از تاجیکستان یوسف عبدالسلاموف برگزار شد. در این باره سامانه کمیته ملی المپی تاجیکستان خبر می دهد. به اطلاع منبع در مسابقه کیمیان جوانان از 18 تا 20 سال صورت گرفت، 80 ورزشکار از همه مناطق کشور اشتراک کردند. قوازمایی ها طبق قایده های اتحاد جهانی گوشتی در 10 وزن دایر گردید. در 7 وزن گوشتیگیران شهر دوشنبه حسین ملیکف، قیومجان حلیموف، مگمت تایغونوف، محمد نظارف، رحمتجان اسماتوف، معروفجان جورایف و کمران محمد علیزاده، در 2 وزن نمایندگان ولایت سوخت فاتحجان علیموف و پولوجان برهانوف، اینچنین در 1 وزن محمد گیویف از ولایت ختلان پیروز شدند. عبدالرزاق علیموف سرمربی دسته منتخب گوشتی آزادی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
همین را گفتنیم که یوسف عبدالسلاموف حاضر در پولشا می باشد، در جامعه تعلیمی ورزشی با تیم منتخب پولشا در آنجا جامعه تعلیمی ورزشی گذشته است.
یوسف عبدالسلاموف 44 ساله که در داغستان روسیه تولد شده است، از سال 2002 عضو دسته منتخب تاجیکستان آید به گوشتی آزاد بود و سال 2008 در بازی های المپی پکین در وزن 84 کیلو سزاوار مدال نقره گردید. او همچنین مدال نقره قهرمانی جهان، مدال نقره بازی های آسیایی و مدال طلای قهرمانی آسیا را به دست آورده است. فعالیت ورزشیش را سال 2012 انجام داد و سال 2013 تا این جانب سرمربی دسته منتخب لهستان آید به گوشتی آزاد می باشد. بازی های مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 بین دسته های منتخب ملی زنانه در گروه های B و C از 23 تا 29 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می شوند. دسته منتخب تاجیکستان که به گروه B شامل است، نخستین بازیش را روز یکشنبه 26 سپتامبر با تیم مالدیو و بازی دومش را روز چهارشنبه 29 سپتامبر با دسته ویتنام انجام می دهد. مدینه فوزیلوا، کپیتان یا سرتیم منتخب تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
من از خردی فوتبال بازی کردن را دوست می داشتم و بازی های فوتبال را بسیار هم تماشا می کردم و بسیار هم ذوق زیاد داشتم که فوتبال بازی کنم. فهمیدم که در جمهوری تاجیکستان نیز دسته زنانه پیدا شده است و در اینجا آمده در این تیم شامل شده بازی کردم.
در دایره سبقت انتخابی جام آسیا 2022 بین دسته های منتخب ملی زنانه در دوشنبه همگی 5 بازی در گروه های B و C برگزار می شود. همه بازی ها در ورزشگاه مرکزی دوشنبه ساعت 18 آغاز می یابند. باید گفت که به قسم نهایی جام آسیا 2022 که از 20 ژانویه تا 6 فوریه سال آینده در هندوستان دایر می گردد، غالبان 8 گروه انتخابی راه پیدا می کنند. 3 دسته بهترین جام آسیا 2018 ژاپن، استرالیا و چین که به قهرمانی آسیا 2022 مستقیما راه یافتند، از بازی های انتخابی آزاد شدند. هندوستان نیز همچون میزبان جام آسیا 2022 از شرکت در سبقت انتخابی آزاد گشته است. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
گردمای گردمای خدنامی های
گردمان گردمان ابر هیمالا گردمان گردمان